ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 15 دی 1399 هجری شمسی برابر با بهرام روز دی ماه سال 1388 یزدگردی 4 ژانویه 2020 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. امیر پوریا.
ممنونم بکتاش عزیز. نمایندگان مجلس ایران در طرحی تازه با عنوان اقدام متقابل خواستار پرداخت اعتبارات بیشتر به نیروی قدس سپاه پاسداران از محل صادرات به عراق و تعیین مالیات بر کالاهای آمریکایی وارداتی شدند. در این طرح پیشنهاد شده که 1% درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق به نیروی قدس اختصاص داده شود تا به نوشته این طرح نیروی قدس بتواند از این منبع به کسانی که برای خارج کردن آمریکا از منطقه یا برخورد با عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی فعالیت می‌کنند جایزه بدهد. مجلس ایران دی ماه سال گذشته نیز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی تصویب کرده بود که ظرف 2 ماه بودجه نیروی قدس 200 میلیون یورو افزایش یابد. خبر بعدی هم باز به همین خبر اول بی ربط نیست. رهبر گروه حزب الله لبنان میگوید که منطقه وارد تنش شدید شده و ارتش اسرائیل آماده باش داده و نمیتوان ارزیابی کرد که این وضعیت به کجا منتهی میشود. حسن نصرالله روز یکشنبه در سخنرانی خود به بهانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی افزود نگرانی و اضطراب عمیق در منطقه از جمله کشورهای خلیج فارس و اسرائیل مشاهده میشود. در همین حال شبکه آی 24 اسرائیل گزارش داده با فرارسیدن نخستین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، ارتش اسرائیل با این ارزیابی که خطرات از ناحیه حزب الله برای بخش شمالی اسرائیل افزایش یافته، آمادگی نظامی خود را ارتقا داده است. در حالی که 11 سناتور جمهوری‌خواه خواهان اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند، 4 سناتور دیگر جمهوری خواه همراه با چند سناتور دموکرات خواهان تایید نتایج انتخابات توسط کنگره شدند. سناتورهای جمهوری خواه سوزان کالینز، لیسا مرکاوسکی، بیل کسیدی و میت رامنی که خود در سال 2012 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، روز یکشنبه همراه با چند سناتور دموکرات با امضای بیانیه‌ای خواستار تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط کنگره شدند. این بیانیه میگوید رأی دهندگان حرف خود را زدند و کنگره باید مسئولیت خود را در تایید نتایج انتخابات به انجام رساند. کنگره ایالات متحده قرار است روز چهارشنبه 17 دی برای جمع‌بندی آرای الکترال نشست رسمی برگزار کند. جمعی از هنرمندان تئاتر ایران صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش ایسنا در این گرد همایی اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر هم حاضر بودند و بیانیه این نهاد صنفی خوانده شد که در آن خواستار توجه به وضعیت معیشت خانواده تئاتر شدند.
اعضای محترم کمیسیون فرهنگی، اعضای محترم کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام. میدانیم که کمتر کسی از شما تا به حال برای دیدن نمایشی ارزشمند و عالی به تئاتر آمده است. شما هنرمندان تئاتر را نمی‌شناسید. به ما بگویید برای شکوفایی زبان و شعر و داستان و رمان این سرزمین چه کرده اید؟
صدای حمیدرضا نعیمی کارگردان تئاتر رو میشنیدید که بیانیه خانه تئاتر رو در مقابل مجلس میخواند. در این بیانیه خانواده تئاتر خواستار پرداخت حقوق ایام بیکاری و در نظر گرفتن تسهیلات بیمه و درمان و دارو شدند. ادامه مجله نیمه شب با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. بیانیه ده ها زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان.
68 نفر از زندانی های اوین و رجایی شهر و تهران بزرگ هستند. اینا خواهان پایان دادن به این ضرب و شتم ها، به این رفتارهای غیر قانونی شدند.
هشدار انجمن ایمونولوژی ایران در مورد دیرکرد در خرید واکسن کرونا.
سیاست الان جمهوری اسلامی بی سیاستی است. در واقع نداشتن هیچ پلن و هیچ ایده و هیچ استراتژی در برخورد اون.
بحران مجدد آلودگی هوا، عامل اصلی سوخت نفت کوره یا مازوت در نیروگاه ها.
الان مشکلات پیچیده‌ای که جمهوری اسلامی برای خودش درست کرده اجازه نمیده که هیچ فعالیت بلند مدتی داشته باشه. ما دیگه الان مخزنی برای ذخیره سازی نفت خام یا محصولات نفتی در ایران خالی نداریم.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. ده ها زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی خواهان توقف ضرب و شتم زندانیان شدند. در بیانیه‌ای که نام 68 زندانی سیاسی را در پای خود دارد آمده است که زندانیان امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن ضرب و شتم و جرح زندانیان خواهان پایان دادن به این برخورد ستمگرانه و سرکوبگرانه هستند و با جدیت خواسته به حق خود را پیگیری می کنند. رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان در ایران که خود از زندانیان سیاسی و صنفی پیشین بوده، درباره این بیانیه به رادیو فردا می گوید:
در پنجم دی ماه آقای افشین شهسواری از مرخصی برگشته به زندان، رفته قرنطینه اونجا بهش یه مثلا حرف زوری زدن، این ایشون هم غیر قانونی بود تشخیص داده این حرف رو، زیر بار نرفته، جلو زندانی های دیگه ایشون رو ضرب و شتم کردن. خب بعدش به این قناعت نکردن، آقای شهسواری رو بردن جایی که جلو دوربین نباشه، اونجا به شدت با مشت و لگد چند نفری حمله کردن بهش، زیر چشمش رو کبود کردن و صورتش رو زخمی کردن، بعد رفته بهداری، طول درمان گرفته، بعدش هم شکایت داده به دادسرای به اصطلاح مقدس اوین. خب پروندهش در حال بررسیه، ولی زندانی ها خواهان این شدن که چه برای زندانی عادی چه برای زندانی به اصطلاح سیاسی فرقی نمی کنه، همه انسان هن، حقوقشون باید رعایت بشه. 68 نفر از زندانی های اوین و رجایی شهر و تهران بزرگ هستن. اینا خواهان پایان دادن به این ضرب و شتم ها، به این رفتارهای غیر قانونی شدن. به آقای شهسواری گفتن که ما نمیدونستیم شما زندانی سیاسی هستید، وگرنه ضرب و شتم نمی کردیم. فرقی نمی کنه، زندانی عادی هم انسان دیگه، حقوقی داره تو زندان، داره زندانشون میکشه، چرا باید ضرب و شتم بشه؟ این حالا تو زندان اوین کمتر رایج است، کمتر رایج بوده، ولی در زندان رجایی شهر واقعا چه زندانی سیاسی چه زندانی عادی هیچ امنیتی ندارن. هر کاری بخوان زندانبان ها باشون انجام میدن، میزنن تا حد مرگ هم میزنن.
آقای بوداغی، ولی این اولین بار نیست که وقایع از این دست صورت گرفته، موارد بسیار بوده در مورد آنچه که علیه زندانیان اعمال شده از ضرب و جرح و غیره، این مورد اول که نیست.
من در سال 89 توی رجایی شهر 6 نفر زندانبان به خود بنده حمله کردند. بله هست، خانم نرگس محمدی رو به شدت ضرب و شتم کردن، مهدی مسکین نواز و رضا محمد حسینی و گلرخ ایرایی و سهیلا حجاب و نوید افکاری رو در شیراز و بله میزنن اینا. اینا قانونی که نیست اونجا، که دست زندانی به هیچ جا نمیرسه که شکایت بده.
خب الان آقای بوداغی، الان این بیانیه که به امضای 68 زندانی سیاسی رسیده، چه چیزی رو از نظر حقوقی باید پیگیری کنن؟
خب اینا به شکایتش رسیدگی باید بشه، اون کسانی که اونجا این کار و این عمل رو انجام دادن، ضرب و شتم کردن یا از این به بعد قصد این کار رو دارن، باید مجازات بشن تا درسی بشه که حقوق انسانی، حقوق انسانی، حداقل حقوق انسانی رو رعایت کنن. اینا نمیتونن، حکم قاضی فقط باید به اصطلاح باشه که یه ماموری بتونه کسی رو اگر خلافی انجام داده مجازاتش کنه. اصلا کار اینها، بسیاری از اینها خلاف قانونه. از زندانی به عنوان کادر زندان استفاده میکنن، به زندانی های دیگه انقدر میدان میدن که به خودشون اجازه میدن همبند خودشون رو بزنن یا باج بگیرن ازشون. خب اینا باید پایان داده بشه. قوه قضاییه اگر محکوم نکنه، اگر مجازات نکنه، یعنی اینها به اصطلاح خاص قوه قضاییه هست، همچین کارهای خلاف قانون.
رسول بوداغی عضو کانون صنفی معلمان در ایران و زندانی صنفی پیشین.
این صدا صدای رادیو فرداست.
انجمن ایمونولوژی ایران هشدار داده هر گونه تأخیر در خرید واکسن کرونا موجب بروز خسارات جبنان ناپذیر می شود. آن انجمن در بیانیه‌اش آورده با توجه به گسترش روزافزون پاندمی یا واگیری، کثرت جمعیت، وسعت ابتلا، تعداد بالای مرگ و میر، افزایش احتمال جهش ویروس در شرایط گسترش آلودگی، نیاز به زمان طولانی برای تکمیل مراحل 1، 2 و 3 کارآزمایی بالینی و نیز ظرفیت محدود تولید انبوه واکسن در کوتاه مدت، آن انجمن بر خرید فوری واکسن به میزان مورد نیاز تاکید می‌کند. در مورد این بیانیه و سیاست جمهوری اسلامی برای واکسیناسیون، رادیو فردا دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را جویا شده است.
که انجمن ایمونولوژی ایران این اولین بار نیست که در بحران کرونا واکنش نشون میده. قبلا ما دیدیم در مقابل صحبت‌های غیر علمی آقای روحانی که گفته بود ما باید صبر کنیم تا 70 میلیون نفر مبتلا بشن و به ایمنی جمعی برسن، در مقابل اون واکنش نشون داده بود و گفته بود که در این حال اگر ما با این روش پیش بریم 2 میلیون نفر از جمعیت ایران رو ما از دست خواهیم داد و این فاجعه‌ای هست که اصلا باورش هم بسیار سخته. مورد دوم در مورد بود که به هر حال در مورد تهیه واکسن نحوه اون بود و الان این واکنش سومی که انجمن ایمونولوژی داده نشون میده که اینها نسبت به مسائل سلامتی مردم یه مقدار بیشتر حساس هستن و در واقع احساس وظیفه میکنن. مشکل اساسی تر این هست که ما هرچه بیشتر به ویروس فرصت زیادتری بدیم که این بقا پیدا بکنه و گردش بیشتری بین مردم پیدا بکنه، به خصوص در وضعیت حال حاضر که خب آلودگی هوا هم بیشتر شده، باعث این میشه که موتاسیون ها و جهش های بیشتری در ویروس اتفاق بیفته و اینها نگرانی هایی هست که نکنه در آینده واکسن هایی که الان ما داریم تاثیر نکنه و باز نیاز به زمان بیشتری داشته باشیم برای کنترل اون. ما نمیدونیم که ماهای آینده چه جهش هایی در ویروس اتفاق خواهد افتاد، اما واقعیتی که الان ما باهاش روبرو هستیم فعلا حتی این سوشه و این نمونه و واریان جهش یافته هم باز هم نسبت به واکسیناسیون مقاومتی نداره و از طرفی هنوز این نمونه در واقع جهش یافته هنوز درصد بسیار زیادی از تعداد ویروس های کل رو تشکیل نمیده. پس به همه این دلایل باعث میشه که ما فعالیت واکسیناسیونمون رو بسیار سریعتر و هجومی‌تر شروع بکنیم قبل از اینکه اجازه بدیم تا تغییرات دیگه‌ای در صورت بگیره. پس اینی که ما بخوایم صبر بکنیم و بهانه بیاریم ویروس داره جهش پیدا میکنه، صبر بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، این کاملا این حرف غیر علمی هست. سیاست الان جمهوری اسلامی بی سیاستی است، در واقع نداشتن هیچ پلن و هیچ ایده و هیچ استراتژی در برخورد اون. اگر نگاه بکنید به خبرهای 2 هفته اخیر میبینید که هر روز صحبت‌های روز قبل خودشون رو اینها دارن تغییر میدن و دارن تکذیب میکنن. یک روز میگن ما میخوایم واکسن چینی بخریم، از سینوواک بخریم، روز بعد میگن که نه از سینوواک نمیخوایم بخریم، میخوایم از سینوفارم بخریم. اینها درسته دو تا اسم هست ولی دو موضوع کاملا متفاوته. سینوفارم تونسته تاییدیه‌های مختصری رو کسب بکنه، اما سینوواک واکسنیه که از تمام کشورها رونده شده. از طرفی میگن ما میخوایم با کوبا تولید مشترک داشته باشیم، بار دیگه واکسن ایرانی میخوان تولید بکنن، مقداری واکسن فایزر میخوان وارد بکنن و بعد همه اینها تکذیب میشه، میگن هنوز هیچ واکسنی تو دستور خرید ما نیست. این نشون میده که هنوز متاسفانه اینها یک استراتژی واحدی در برخورد با کرونا و واکسیناسیون مردم ندارن و این در حالی هست که تمام کشورهای اطراف ما، حتی کشورهایی که به اندازه ایران بهره مند نیستن، هم واکسیناسیون خود شون رو شروع کردن و ما هنوز در فکر این هستیم که چه بکنیم و فقط کارشون این شده مسئولین که در رسانه ها جواب بدن و حرف خودشون رو تکذیب بکنن، اگر گزارشی منتشر شده اون رو یه جوری توجیه بکنن.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا. همزمان آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران بار دیگر در زمره مسائل عمده مختلف کشور قرار گرفته است. وزیر نفت با اشاره به کمبود گاز در کشور امروز گفت که مایل نیستند نفت کوره یا مازوت مصرف شود، اما به عبارت او چاره‌ای جز تحویل مازوت به نیروگاه‌ها ندارند. در مورد نفت کوره یا همون مازوت سوختی که اینقدر عامل آلایندگی شمرده میشه، دیدگاه بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس را جویا شدیم.
مازوت یکی از اولیه ترین محصولاتیه که از نفت خام در پتروشیمی و در پالایشگاه به دست میادش. میشه گفتش که پایین ترین رده محصولات نفتی هستش و هر اندازه ای که پالایشگاه ها قدیمی تر باشن، کیفیت محصولاتی که میدن پایین تره، با استانداردهای روز هماهنگی نداره. و از اونجایی که خب پالایشگاه های ایران بیش از 70% بالای 50 سال سن دارن، حتی مثلا پالایشگاه آبادان دیگه 100 سال است، پالایشگاه تهران بالای 70 سال سن داره، این مازوتی که در ایران تولید میشه یکی از مازوت‌هایی هستش که درصد سولفور بسیار بالایی داره. این سولفور وقتی که مازوت سوزونده میشه تبدیل میشه به یک دود شیمیایی فوق‌العاده خطرناک که میشه حتی با بمب‌های شیمیایی اصلا مقایسه‌اش کردش. یعنی اینقدر این حاصل سوختش سمی هستش و خطرناکه. این محصولی که توی پالایشگاه‌های ایران تولید میشه و ناگزیرم از چون مثلا ما تکنولوژی پالایشگاه‌هامون متاسفانه عرض کردم بیشترینش به این شکلی که کیفیت پایین محصولات رو تحویل میده، این رو پیش از این بیش از 30 ساله که ژاپنی‌ها می اومدن از ما می‌خریدن، بخش زیادیش رو می‌بردن در پالایشگاه‌های فوق پیشرفته خودشون و نزدیک به 100 محصول جانبی ازش استخراج می‌کردن و نهایتاً سوخت مازوت با کیفیت بالا هم تولید میکردن باهاش. ولی خب به خاطر تحریم ها و مشکلاتی که دائماً ایران مجبور بودن قطع کنن، دوباره پول نمیتونستن بدن، این مسائلی که داشتن، این مسئله متوقف شده به طور کامل. از طرف دیگه ایران این مازوت رو میفرستاد به خلیج فارس از طریق لنج هایی که به عنوان قاچاق سوخت بود، ولی خب در واقع وزارت نفت و سپاه با هم همکاری میکردن، این رو به عنوان سوخت به کشتی های عبوری در خلیج فارس و دریای عمان میفروختن. از ابتدای سال 2020 استفاده از مازوت با سولفور بالا حتی در موتور کشتی ها هم ممنوع شد در دنیا، به خاطر اینکه میخواستن جلوگیری کنن از آلودگی هوای اقیانوس ها. ببینید چقدر این سمیه که برای جلوگیری از آلودگی هوای اقیانوس ها دنیا به این نتیجه رسید که خب حالا که دیگه انقدری از این تولید نمیشه، ما استفادهش در کشتی ها را متوقف بکنیم. خب اینم متوقف شد دیگه، ایران این محل رو هم برای فروشش نداره. ببینید روزی 20,000 تن ما مازوت سولفور بالا بنا به اعلام پارسال زنگنه داریم تولید میکنیم که حالا دیگه هیچ راهی واسه مصرفش نداریم و یا باید ببرن یه جای اینا رو بسوزونن یا باید ببرن یه جای تو زمین خالی کنن یا برگردوننش دوباره تو چاه نفت، یه همچین کاری.
چون بهش درد دیگه‌ای برای ما در داخل ایران نمیخوره.
آقای احمدی نژاد، در چنین وضعیتی، چنین معادله‌ای بهترین راه چاره چی میتونه باشه؟
ببینید، راه چاره کوتاه مدت که تنها راه چاره اینه که باید مصرف گاز رو برگردونن روی نیروگاه‌ها و صنایع. ما به جای اینکه عراق رو مجبور کنیم از ما گاز بگیره، از ما برق تحویل بگیره و پولش هم نده، نتونیم بریم پولش رو بگیریم، باید بگیریم در داخل نیروگاه‌های خودمون استفاده بکنیم. الان به ترکیه داریم گاز صادر می‌کنیم، به عراق گاز صادر می‌کنیم، ولی پولش رو نمی‌تونیم بگیریم. خب این چه صادر کردنیه؟ لااقل جلوی مرگ مردم خودمون می‌تونیم بگیریم. این کوتاه‌ترین روشه جلوگیریه. کما اینکه قبل از اینم همین بود، سه ماه پیش هم گاز داشت مصرف می‌شد. الان مشکلات پیچیده‌ای که جمهوری اسلامی برای خودش درست کرده اجازه نمیده که هیچ فعالیت بلند مدتی داشته باشه. ما دیگه الان مخزنی برای ذخیره‌سازی نفت خام یا محصولات نفتی در ایران خالی نداریم و همزمان هم مجبوریم گاز استخراج کنیم، که خب در کنارش میعانات گازی هم مجبوریم استخراج کنیم با گاز، هم باید نفت رو تولید کنیم از بسری از میدان‌ها و چاه‌هایی که نمیشه درشون رو بست، و این نفت رو هم باید بیاریم پالایش کنیم، محصولات نفتی تولید بکنیم. پالایشگاه‌هامون رو هم به روزرسانی نکردیم. طی 30 سال گذشته ما پالایشگاه‌هامون رو باید کامل نوسازی می‌کردیم، بازسازی می‌کردیم، به دلیل درگیری‌هایی که با دنیا داشتیم همیشه و به دلیل اینکه اولویتمون همیشه این بوده که سریع از فروش نفت خام و اینها به دست بیاریم، هیچ وقت نرفتیم پالایشگاه‌هامون رو درست بازسازی کنیم و نوسازی بکنیم. این کارهای بلند مدتیه که میشه کرد، ولی در کوتاه مدت تنها راه حل اینه که استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها متوقف بشه و استفاده از گاز دوباره فعال بشه، که لااقل در این زمستان رو بگذرونیم و بعد یه فکری بکنیم به حال این پالایشگاه‌هایی که دارن این مازوت‌ها رو به این شکل تولید می‌کنن و دیگه هیچ مصرفی در دنیا این مازوت نداره، گریبان ما رو خواهد گرفت. اگر امسال رو هم بگذرونیم، پالایشگاه‌هامون رو درست نکنیم، سال دیگه دوباره با همین وضعیت روبرو هست.
بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، ساکن قبرس.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک وزیر اسرائیل اظهارات محمد جواد ظریف در مورد تلاش اسرائیل جهت فریب و کشاندن ایالات متحده به جنگ با جمهوری اسلامی را بی‌معنی توصیف کرده است. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
یک مقام اسرائیلی روز یک شنبه 14 دی گفته یه وزیر امور خارجه ایران مبنی بر اینکه اسرائیل در تلاش است تا با فریب دادن ایالات متحده آن کشور را به جنگ با ایران بکشاند، یاوه‌گویی و بی‌معنی توصیف کرده و آن را رد کرد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، یک روز پیش از این بدون ارائه شواهدی در توییتر نوشت: اطلاعات تازه از عراق حاکی از آن است که عوامل به گفته وی آتش افروز اسرائیل در حال توطئه چینی برای حمله به آمریکایی‌ها هستند تا ترامپ در حال رفتن را به بهانه‌ای ساختگی به جنگ بکشانند. وی سپس رئیس جمهوری آمریکا را خطاب قرار داد و گفت: ترامپ، مراقب طلب باش، هر گونه آتش بازی پاسخ متقابل جدی همراه خواهد داشت، به خصوص علیه همان دوستان صمیمیت. به گزارش خبرگزاری رویترز، یووال شتاینیتز، وزیر انرژی اسرائیل، روز یکشنبه در گفتگویی رادیویی گفت: این اظهارات بی‌معنی است و نشان می‌دهد که ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا از نظر امنیت ملی و اقتصادی تحت فشار زیادی قرار گرفته است. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در مورد این سخنان وزیر انرژی اسرائیل و همینطور احتمالی که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، مطرح کرده، به رادیو فردا چنین میگوید:
نظر شخصی من این هستش که آقای ظریف به شدت نگران هستش که الان کسانی هستن در جمهوری اسلامی ایران که میخوان با آقای ترامپ تسویه حساب بکنن، و آقای ظریف خودش میدونه که چنین حمله آقای ترامپ میتونه برای جمهوری اسلامی ایران بسیار گران تموم بشه، نه فقط از دیدگاه نظامی، چون آمریکا برتری بسیار بزرگ نظامی داره علیه ایران، بلکه در حوزه دیپلماسی، چون ایران باعث به زودی وارد مذاکرات بشه با آمریکا. پس اگر جمهوری اسلامی حمله بکنه به نیروهای آمریکایی، این مذاکره رو برای دولت بعدی آمریکا میتونه سخت‌تر بکنه.
وزیر انرژی اسرائیل در این حال سخنان وزیر امور خارجه ایران را یک علامت هشدار دهنده توصیف کرده و این احتمال را مطرح کرده که ایران قصد دارد اسرائیل را هدف قرار دهد و به دنبال بهانه‌هایی برای حمله به اسرائیل است. وی افزود بنابراین اسرائیل باید نبض اوضاع دستش باشد و در بالاترین حالت آماده باش قرار گیرد. روز یک شنبه در یک مصاحبه رادیویی جداگانه در اسرائیل، چیلی تروپر، وزیر فرهنگ اسرائیل، گزارش رسانه‌ها مبنی بر آماده باش شدید اسرائیل برای سالگرد قاسم سلیمانی را تایید کرد. او در پاسخ به این پرسش که اسرائیل چه نوع انتقام‌گیری‌های احتمالی را از سوی ایران پیش‌بینی می‌کند، گفت که نمی‌تواند نظری بدهد. مئیر جاودانفر در مورد جوی که در این زمینه بر دولت و جامعه اسرائیل حکم فرماست معتقد است
تا اونجایی که من دیدم در اسرائیل الان به نظر میاد که نگرانی وجود داره از اینکه ایران به دنبال بهانه هستش برای حمله به اسرائیل و به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران دیدگاهش این هستش که اسرائیل در کشته شدن فخریزاده دست داشته و اخیراً هم در رسانه‌های اسرائیلی ما دیدیم که تخمین زده شده که به احتمال زیاد ایران یا از عراق یا از یمن استفاده خواهد کرد برای حمله طرفجویانه خودش علیه اسرائیل. پس احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی تا حدی به دنبال بهانه جویی باشه، ولی به نظر من جمهوری اسلامی ایران چنین حمله‌ای برایش آسون نخواهد بود. پس پیدا کردن بهانه مشکل رو برای جمهوری اسلامی حل نخواهد کرد، چون برای جمهوری اسلامی بزرگتر از حمله کردن به اسرائیل پاسخ و واکنش اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی از خاک عراق و یا خاک یمن خواهد بود.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران همراه با ابو مهدی المهندس معاون فرمانده گروه هشت و شعبی عراق و گروهی دیگر از نظامیان ایرانی و عراقی روز 13 دی ماه پارسال در جریان حمله پهپادی ارتش ایالات متحده آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. طی هفته‌های اخیر با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن این افراد تنش بین ایران و آمریکا تشدید شده است. واشنگتن شبه نظامیان مورد حمایت ایران را مسئول حملات موشکی منظم به تأسیسات آمریکا در عراق از جمله در نزدیکی سفارت آمریکا می‌داند. این در حالی است که هیچ گروه شناخته شده مورد حمایت ایران مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. سه مقام دفاعی در روزهای اخیر به شبکه خبری CNN گفتند که ایران اخیراً سلاح‌های متعارف پیشرفته از جمله موشک‌های کوتاه‌برد بالیستیک را در اختیار شبه نظامیان شیعه قرار داده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. از طرفی مجلس شورای اسلامی طی طرحی خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر به نیروی قدس از محل صادرات به عراق شده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی ساکن آلمان در مورد این طرح به رادیو فردا می‌گوید
نمایندگان مجلس این طرح را در حالی ترتیب کردند که دقیقاً بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی هم طرح مشابهی ترتیب شده بود و بخشی از جزئیات این طرح ها عملاً مشابه است. این طرح جدید نمایندگان هم به نوعی در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی و برای یادآوری این موضوع اقدام متقابل نام گرفته که داماتی هست که ایران باید در مقابل کشته شدن قاسم سلیمانی انجام بده. بخش های از این طرح مانند مصوبه سابق نمایندگان مجلس تبلیغاتی هست، بخش های هم ممکنه که به هر حال در مرور زمان و در صحنه علنی مجلس دچار تغییرات بشه، چون عملا بر اساس اختیارات شورای عالی امنیت ملی یا دیگر نهادهاست، از جمله اون بخشی که اعلام شده که ایران در صورت حملات به نیروهاش باید اقدام متقابل انجام بده.
الان این طرح مجلس شورای اسلامی چه مراحلی رو باید طی بکنه؟ به چه نهادهای دیگه‌ای باید ارسال بشه؟
قاعدتاً این طرح باید در سهم علنی مجلس تصویب بشه و قاعدتاً فضا برای تصویبش آماده هست. یعنی وضعیت مجلس به گونه‌ای نیست که بخواد با این طرح مخالفت بکنه، اما به هر حال ممکنه در صحنه علنی مجلس بخش‌هایی از اون که با اختیارات دیگر نهادها در تناقض هست به نوعی اصلاح بشه و مثلا اعلام بشه که در صورت صلاح دید شورای عالی امنیت ملی یا بخشایی که باعث بشه که شورای نگهبان اون را رد نکنه. معمولا شورای نگهبان همین طرحهای این چنینی که به نوعی یک طرحهای سیاسی هست را رد نمیکنه و تایید میکنه، ولی قاعدتا اجرای این طرحها تا حدودی با دولت هست و حالا منوط به اینه که تا چه حد این طرحها اجرایی باشه. بخش بودجه سپاه قدس هم معمولا دولت در برابر سپاه قدس یا نهادهای مشابه مشکلی نداشته برای پرداخت بودجه و بودجه اونها عملا تامین شده و حتی این افزایش بودجه هم به نوعی میتونه تبلیغاتی باشه. از سوی دیگه بودجه هایی که سپاه قدس دریافت میکنه بخش هایش ممکنه که در صحن علنی مجلس یا دیگر نهادها تصویب نشه و عملا بودجه هایی باشه که به طریق غیر مستقیم دریافت میکنه. در مصوبه سال قبل مجلس هم بخش هایی بود مبنی بر این که ایران نیروهای آمریکایی در منطقه را گروه های تروریستی بشناسه یا موضوعات مشابه که در طرح جدید نمایندگان مجلس هم مطرح هست، اما اینها هیچ کدوم جنبه اجرایی نداره چون که به هر حال اونها نه مناسباتی با ایران دارن نه ایران این قدرت داره که بتونه در کشورهای دیگه اونها رو تروریستی اعلام بکنه و این موضوع رو پیگیری بکنه. و قاعدتا بخشای عمده این مصوبه مجلس تبلیغاتی است.
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی ساکن آلمان، 30 دقیقه پس از نیمه شب ایران چرخ دسته برتر باز به گردش افتاده است. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر امروز دوشنبه با برگزاری 4 مسابقه از هفته 10 پیگیری می‌شود که در 2 بازی حساس 2 تیم صدر جدولی استقلال و صنعت نفت برابر حریفان به میدان می‌روند. استقلال در آزادی تهران پذیرای آلومینیوم عراق است و صنعت نفت در آبادان میزبان نفت مسجد سلیمان. اما طی 1-2 روز اخیر زمزمه‌های مبنی بر احتمال تعطیلی بازی‌های شهر تهران به دلیل آلودگی شدید هوا شنیده شده که مسئولان اجرایی تا یکشنبه شب این احتمال را رد کردند. محمود فکری سرمربی استقلال در کنفرانس خبری پیش بازی با آلومینیوم در پاسخ به سوالی در مورد همین مسئله آلودگی هوا می‌گوید:
ولی در مجموعی که ما تو فصل زمستون با توجه به سرمایه هوا این آلودگی همیشه هست و حتی الان هم که تمرین هم میکنیم خود این آلودگی رو ما داریم دیگه، باید یه جورایی مثل کرونا بسازیم با این آلودگی.
ثبت نام نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال از روز یکشنبه آغاز شد. فدراسیون فوتبال از سال پیش تا کنون بعد از استعفای مهدی تاج رئیس این فدراسیون بدون رئیس است و با سرپرستی حیدر بهاروند اداره می شود. تاج بعد از ماجرای جنجالی قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی و حکم غرامت 6 میلیون یورویی فیفا دچار بیماری قلبی شد و از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا داد. مجمع انتخاباتی فدراسیون قرار است روز 10 اسفند ماه سال جاری انجام شود. برخی کارشناسان عدم کارایی رئیس فدراسیون فوتبال طی سالهای گذشته را یکی از دلایل مشکلات این فدراسیون می‌دانند. صادق درودگر رئیس سابق سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال در این مورد خاص می‌گوید:
یکی از مشکلاتی ما داریم اینه که همه افرادی که میان همه کاندیدن. یه کسی رو ما در فوتبال می‌خوایم با این بدهی ها کار انجام بده، میگه هنری که هر کسی با هر توانایی با هر مدرک تحصیلی با هر شرایطی بیاد بگه من میخوام رئیس فدراسیون فوتبال بشم، منی که زبان انگلیسی بلد نیستم، منی که مدیریت سیستماتیک نخوندم، منی که رتبه یا جایگاهی در فوتبال ندارم که فیفا بهم احترام بذاره، چرا من باید رئیس فدراسیون فوتبال بشم؟
و با حکم وزیر ورزش و جوانان یک نماینده مجلس شورای اسلامی به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال درآمد. محسن فتحی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که مسئول ویژه کمیته المپیک در این مجلس هم هست روز گذشته با حکم سلطانی فر به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون بسکتبال منصوب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و گزارش هایی از ریزش بخشی دیگر از سقف ساختمان باستانی ایوان خسرو یا طاق کسرا در نزدیکی بغداد حکایت دارند. خبرگزاری مهر روز یک شنبه به نقل از برخی منابع در عراق نوشت که همزمان با آغاز سال 2021 میلادی بخشی از سقف آن بنای تاریخی فرو ریخته است. مسئولان در عراق هنوز گزارش‌ها در این باره را تایید نکردند. اخبار و گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنیدید. لحظاتی دیگر گزارش هفتگی در عرصه مسائل زن.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک سال از آغاز گسترش ویروس کرونا در جهان می‌گذرد. بیماری که بیش از همه زنان را تحت تأثیر خود قرار داده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. سال گذشته همین روزها بود که همه از شیوع بیماری نادر در شهر ووهان چین حرف می زدند. حرفایی که پر بود از حدس و گمان و حتی خرافه و دروغ. اما حالا هنوز هم بیماری کووید 19 نقل مجالس است. از آخرین آمار مبتلایان و قربانیان گرفته تا آخرین آثار اجتماعی آن. تا کنون بیش از 85 میلیون نفر به این بیماری مبتلا شدند و بیش از 1,800,000 نفر در اثر آن جان دادند. اما آنچه بیش از همه نگران کننده است، تأثیر این بیماری بر آینده زندگی افراد به خصوص زنان است. سازمان ملل متحد میگوید تأثیر همه‌گیری کرونا بر بیکاری زنان بیش از مردان بوده و ادامه این روند میتواند تمامی دستاوردهای 25 سال اخیر در زمینه برابری مردان و زنان را در عرض یک سال از بین ببرد. نظم بهرامی، فعال حقوق زنان و محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد تأثیر کرونا بر برابری زنان و مردان میگوید:
من فکر می‌کنم که این برابری سال‌هاست از بین رفته. هم برابری جنسیتی که در موضوع آموزش مطرحه که دلایل متفاوتی براش وجود داره و آمار هم این رو تایید می‌کنه. مثلا دختران معمولاً در خانواده‌هایی که سطح مالی پایین‌تری دارن اغلب وادار میشن به اینکه به هر حال زودتر وارد بازار کار بشن، اشتغال داشته باشن، قالی‌بافی کنن، کارهای دستی انجام بدن، یا اینکه ازدواج‌های زیر سن داشته باشن برای اینکه بتونه خانواده حمایتی داشته باشه. در مورد مهاجرای اقلیمی همیشه این مسئله یا حاشیه نشینا همیشه این یکی از مشکلات جدی بوده. آمار هم نشون میده که در استانهایی مثل ایلام، مثل سیستان و بلوچستان، مثل خراسان شمالی که مسئله تاثیرات تغییر اقلیم خودش رو نشون داده و آموزش فرهنگی کمتر بوده و یا حتی دلایل متفاوت بیکاری، سطح اقتصاد اینا مطرح بوده، این سن ازدواج دخترها به شدت پایین اومده. اینا همه مسائلی که ما باش قبل از این ماجرای کرونا درگیر بودیم و اطلاعات زیادی در موردش منتشر شد. اما حالا ما با تبعیض تازه مواجه خواهیم بود، به خاطر اینکه اولا سیستم آموزش در راه دور در ایران به شکل مساوی برای اغلب دانش آموزان در دسترس نبود، چون نیازه که شما حتما هر کدوم از اون بچه‌هایی که توی خانواده زندگی می‌کنن یه کامپیوتر یا یه موبایل داشته باشن، اینترنت داشته باشن. دیدیم که چقدر گزارش منتشر شد که معلم‌ها حتی برای اینکه شاگرداشون درس رو از دست ندن کارت موبایل و این دسترسی به اینترنت رایگان برای بچه‌ها خودشون تهیه می‌کردن و می‌خریدن، هدیه می‌دادن یا کمک می‌خواستن از آموزش پرورش در مورد این موضوع. و میگه پایه و اساس اصلی دانلود کردن کتاب‌های آموزشی مورد نیاز هم از طرف خود سیستم آموزش پرورش دچار مشکل بود.
مسئول شجاعی، فعال مسائل زنان در هلند، اما از منظر دیگری به تاثیر کرونا بر زندگی زنان می‌پردازد.
میتونیم بگیم که بحث از دست دادن شغل به ویژه برای زنان سرپرست خانوار. برای مثال میتونیم بگیم که دور شدن از فعالیت‌های اجتماعی که جنبش زنان به ویژه در سال گذشته با مسئله جنبش ضد حجاب اجباری و در واقع مسائلی که داشت پیش می‌رفت روی نهادسازی، روی بی‌اعتنایی‌اش به انتخابات که به نظر من یک جور عملیات خیلی خیلی زیادی توش بود. خب همه اینها کرونا موجب شد که پس بکشه، یعنی در واقع متوقف بشه. خب مسئله اقتصادی، مسئله اجتماعی، مسئله سیاسی و چیزی که ما بهش میگیم دورکاری، ما باید نگاه کنیم ببینیم که مادری که تو خونه داره دورکاری میکنه چقدر به مشکلات برمیخوره و پدری که داره تو خونه کار میکنه، هرچند که این قضیه برای زوجین در واقع مساویه، هر دو مجبورن که از خونه کار بکنن، ولی به واسطه اون نگاه سنتی به نقش مادری، به نقش زنان، ما میبینیم که خب خیلی وقتا این مسئله تحت شعاع قرار میده، شغل زنان رو، شغل مادران رو، و خب در خطر از دست دادن شغلن. از سوی دیگه به خاطر اینکه بچه‌ها تو خونه موندن و به هر حال مدرسه نمیرن، دوستاشون رو نمیتونن ببینن، یک جور دو برابر شدن این وظیفه مادری تو دوران کرونا بسیار نیرو گرفته از زنها. شما در نظر بگیرید که یه همچین مادری، یعنی هم وظیفه مادریش رو باید انجام بده، هم خطر از دست دادن شغلش هست، هم خشونت خانگی احیانا بر او روا میشه، هم تأمین مایحتاج خونه توی سخت‌ترین شرایط، حتی برای مواد اولیه یک غذا، تا اینکه فشار اقتصادی که بابت کرونا محدود کرده انتخابای یک زندگی رو.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. حتی اگر زن خانه‌دار هم باشید، دلیل نمی شود که در یک سال گذشته از گزند کرونا در امان باشید. آمارها نشان می دهد که زنان خانه‌دار از جمله بالاترین آمار مبتلایان به کرونا را تشکیل می دهند. عظم بهرامی می گوید:
به طور سنتی و فرهنگی زنان مسئول و مدیریت سیستم داخلی خونه هستند. برای همین خب طبیعیه که اگر اونها مراقبت از افراد بیمار، شستشوی لباس اونها، تهیه غذای اونها، خرید برای اعضای خانواده تو موضوعات مختلف، شرایط درمان و مراقبت از سالمندان، کودکان یا افراد معلول و ناتوانی که در خونه زندگی میکنن، همه اینها اغلب به عهده زنانه و به این ترتیب اونا خیلی بیشتر در معرض خطر ابتلا هستن و زمان طولانی تری رو اگر کسانی بودن که دورکاری انجام میدن در خونه میگذرونن و به این ترتیب مجبورن که تمام این مجموعه وظایف رو به عهده بگیرن. فراموش نکنیم که ساعت کار خونه هیچ وقت جزء ساعت‌های کار در واقع اشتغالی به حساب نیومده و همیشه یه سفیدخانی بوده و نادیده گرفته شده و ما اگه توی سیستم و فرهنگ بسته باشیم که مردها نقش خودشون رو حذف کرده باشن از حوزه فعالیت‌های خانه و همیاری با افرادی که در خونه زندگی میکنن، خب طبیعیه که این مسئولیت زنان رو چندین برابر سنگین‌تر میکنه و این اونها رو در معرض ریسک بیشتری قرار میده.
در ماه‌های پس از همه‌گیری کرونا در ایران، موجی از وعده‌های حمایت از زنان سرپرست خانوار از سوی مسئولان به راه افتاد. وعده‌هایی که عمدتاً به نتیجه نرسید و 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار با همه مسئولیت‌ها و محدودیت‌های کرونایی تنها ماندند. منصوره شجاعی:
این موضوع تعجبی نداره، به دلیل اینکه نه تنها این وام رو نداد، ما میبینیم که شدیدالله میان راجع به مسئله حجاب هم حرف میزنن، ولی اون موقعی که دوران کرونا بود و به هر حال احتیاج داشتن یه مقدار فضا رو باز کردن، ما دیدیم که صدای زنها از پشت بوم اومد که آواز خوندن که به هم دلداری بدن، پرستارا خستگیشون برای اینکه درباره موزیکی گذاشتن توی بیمارستان، اما باز دوباره ما میشنویم که اینستاگرام بدون حجاب گذاشتن میگیرن. یعنی میدونین مثال برای این که حکومت درس نگرفته زیاده، چه در مورد وام برای زن سرپرست خانوار، چه در مورد مسئله طلاق، چه در مورد مسئله ازدواج، چه در مورد مسئله استخدام، چه در مورد مسئله تابعیت. یعنی ببینید میگم درس نمیگیره این حکومت، اما اگر که واقعا جامعه بتونه متحول بشه و تأثیرات مثبتی که ماجرای کرونا میتونه توی تغییر نگاه مردم، توی نهادینه کردن همبستگی، توی نهادینه کردن برابری خواهی تو جامعه اتفاق بیفته، به نظر من این خودش جای امیدواریه، برای اینکه مردم بعد از این ماجرا در دوران پسا کرونا انقدر از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و عقب افتاده این حکومت فاصله گرفتن که حکومت چاره‌ای نخواهد داشت که یا بدوه به مردمش برسه یا مردمش دیگه او رو نخواهند خواست، برای اینکه حتی کرونا به او درس نداد، برای اینکه نگاه تبعیض‌آمیزش رو به زنان از بین برد.
پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.